سلام و وقت بخیر. سال نوتان مبارک. خوش آمدید به رادیو آزادی. آغاز سال و صدای نو در افغانستان تدابیر ویژه در نظر گرفته شده. بند کمال خان در چهارم ماه حمل با حضور رئیس جمهور افغانستان افتتاح می شود و امروز 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افراد است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و آغاز صدای نو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با شما هستم. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا سفیر اتحادیه اروپا در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری با افغانستان صلح‌آمیز آباد تاکید کرده. یک عضو شورای ولایتی پکتیا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و پس از بیرون شدن رئیس جمهور ترکیه از پیمان منع خشونت با زنان، هزاران تن در آن کشور دست به اعتراض زدند. مشروع خبرها. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری این اتحادیه بر ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و آباد تاکید کرده. اندرس وان براند در این اعلامیه صلح در افغانستان را به نفع همه خوانده و در این راستا از آمادگی کمک اتحادیه اروپا سخن گفته است. در اعلامیه‌ای که شام گذشته نشر شد، بر نقش اتحادیه اروپا برای دسترسی بیشتر مردم افغانستان به عدالت، رشد تجارتی و خدمات دیگر آمد تاکید شده است. در اعلامیه همچنان آمده که اتحادیه اروپا از رسانه‌های آزاد در افغانستان حمایت می‌کند. سردار خان ملکزوی، یک عضو شورای ولایتی پکتیا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. محمد لال امیری، سخنگوی پلیس پکتیا، به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در روزه دوم امنیتی شهر گردیز رخ داد.
شام ساعت 6:15 در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، ملکزوی صاحب عضو شورای ولایتی توسط افراد مسلح ناشناس هدف تیر قرار گرفت. با تأسف که آقای ملکزوی جان داد و دو محافظش زخمی شدند.
تا اکنون مسئولیت حمله را کسی نپذیرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک موتر مملو از مواد منفجره را در کابل کشف و خنسا کرده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت، در توییترش نوشته که این موتر شب گذشته در منطقه ارغندی کابل کشف شد. با گفته او، با این کار در آستانه جشن نوروز از یک رویداد خونین جلوگیری صورت گرفته. آریان افزوده که نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت مراسم و میله‌های نوروزی در هر منطقه افغانستان در حالت فعال قرار دارند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیرش تیم زیمبابوه را با تفاوت 47-2 شکست داد. این بازی 20 اوره دیروز به میزبانی افغانستان در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، برگزار شد. افغانستان در عرصه بازی 20 اوره تیم زیمبابوه را شکست داد و برنده جام شناخته شد. هر دو تیم در این سلسله دو بازی تست هم داشتند که در یک افغانستان و در دومی زیمبابوه به پیروزی دست یافتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. هزاران تن از شهروندان ترکیه در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که از پیمان منع خشونت با زنان بیرون شد دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش های اعتراض ها در استانبول، انقره و ازمیر برپا شد. تظاهر کننده ها شعار سر دادند که در برابر این تصمیم به اعتراض ادامه خواهند داد. رجب طیب اردوغان دیروز اعلام کرد که از پیمان 10 سال پیش با اتحادیه اروپا که در نتیجه آن از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی محافظت صورت می‌گیرد بیرون می‌شود. وزیر خارجه جرمنی گفته که ترکیه یک نشانه بد را در مورد حقوق زنان این کشور فرستاده. فرانسه هم گفته است که این تصمیم ترکیه نگران کننده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید متحدین این کشور برای جلوگیری از تحریم‌ها باید از خریداری تجهیزات نظامی از روسیه خودداری کنند. لوید آستن پس از دیدار با همتای ایندیاش در دهلی نو به خبرنگاران در این مورد جزئیات داد. آستن در حال از خرید تجهیزات نظامی از روسیه هشدار داده که هند در نظر دارد سیستم دفاعی هوایی از 400 را از روسیه خریداری کند. نخستین پرداخت این معامله در سال 2019 صورت گرفته و انتظار می‌رود بیتری‌های این را تا امسال به هند سپرده شود. پیش از سفر لوید آستن به هند، سناتور باب منندس که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکاست، از وزیر دفاع خواسته بود که موقف اداره رئیس جمهور بایدن را در مورد خرید تجهیزات نظامی از روسیه با مقام‌های هندی شریک سازد. ایالات متحده آمریکا سال گذشته به خاطر خرید سیستم دفاعی S-400 توسط ترکیه بر این کشور تحریم وضع کرده بود. و هزاران تن از شهروندان جرمنی در اعتراض به محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا به جاده‌های شهر کازل سرازیر شدند. پلیس می‌گوید تا حدود 10,000 تن در اعتراض‌هایی که برای برگزاری آن مجوز دادن نشده بود اشتراک کردند. شمار از اعتراض کننده ها تلاش کردند تا موانعی را که پلیس ایجاد کرده بود بردارند. در پاسخ پلیس هم از آپاش و چند وسیله نرم دیگر استفاده کرد. پیش از این محکمه جرمنی برای برگزاری اعتراض‌ها در شهر کازل در محدوده مرکز شهر مجوز داده بود، اما اعتراض کننده ها این محدودیت را زیر پا کردند. حکومت جرمنی اعلام کرده که اگر شمار مبتلایان در هر 100,000 به 100 تن افزایش یابد، وضعیت اضطراری را برای یک هفته به اجرا می‌گذارد. تنها آمار رسمی مرگ و میر در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا در جرمنی به نزدیکی 75,000 تن رسیده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت آغاز سال و سده نو در افغانستان، تدابیر ویژه امنیتی در نظر گرفته شده.
از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تشکیل کنند.
صدای صلح خواست مردم در نوروز.
ما امیدوار امیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید.
بنده کمال خان در چهارم ماه عمل با حضور رئیس جمهور افغانستان افتتاح می شود. امروز 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افراد است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. این پدیده ها در افغانستان چگونند؟
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند.
یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مراسم بزرگداشت از نوروز تحت تدابیر جدی امنیتی امروز در افغانستان در حال برگزاری است. در سالهای گذشته این مراسم بیشتر در مزار شریف در زیارتگاه منصوب به حضرت علی برگزار می شد. بیشتر مقامهای حکومت در گذشته برای اشتراک در این مراسم به بلخ می رفتند، اما امسال مراسم ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. افزایش خشونت و جنگ در یک سال گذشته و همچنان همگیری ویروس کرونا بر مراسم نوروز هم بی تأثیر نبوده. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمه عباس.
امروز آغاز سال 1400 و اولین روز قرن 15 هجری شمسی می باشد. از سده نو در افغانستان در یک زمان جشن گرفته می شود که این کشور در یک سال گذشته شاهد افزایش خشونت بود و شیوع ویروس کرونا هم مردم را نگران ساخته است. اما با وجود تهدیدهای امنیتی و ترس از ویروس کرونا، هزاران افغان امروز در مراسم جشن باستانی نوروز اشتراک می کنند. مقامات افغان از تدابیر شدید امنیتی در شهرها و ولایات افغانستان در این روز خبر می‌دهند. در سالهای گذشته مرکز تجمع مردم برای تجلیل از این روز شهر مزار شریف زیارتگاه منصوب به حضرت علی بود، اما امسال این جشن با مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تجلیل می شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سال نو با مراسم ویژه و متفاوت در ارگ برگزار می شود. رئیس جمهور در مراسم جشن نوروز شرکت می کند. سفیران حوزه نوروز هم دعوت می شوند. این جشن در تمام کشور با مراسم ویژه برگزار می شود.
برای تجلیل از این روز مقامات امنیتی در کابل و ولایات دیگر افغانستان از تدابیر شدید امنیتی سخن می گویند. در آستانه نوروز مقامات امنیتی خبر دادند که یک موتر مملو از مواد انفجاری را شب گذشته در ساحه ارغنده کابل کشف و خونسا کردند. احمد ضیا ضیا، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد تدابیر امنیتی به رادیو آزادی چنین گفت:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشد و جشن نوروز برگزار می شود زیر پوشش شدید امنیتی و کشف نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
اما تجلیل در ارگ ریاست جمهوری برای مردم دلیل نشده که از اشتراک در مراسم این جشن باستانی در مزار شریف صرف نظر کنند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند که در این جشن 4,500 نفر در زیارتگاه روضه منصوب به حضرت علی جمع می شوند که در بین آنها دیپلمات های کشورهای آسیای مرکزی که در بلخ مقیم هستند شاملند. در بلخ هم تدابیر امنیتی جدی جاری شده. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، میگوید که تدابیر امنیتی آنها بی سابقه است و آنها 5 کمربند امنیتی را در گرد و اطراف شهر مزار شریف ایجاد کردند و آپارتمان های اطراف روضه یک به یک تالاشی می شود و زیر نظر قرار دارند. او گفت:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتی این مراسم برگزار میکنیم و از مردم عزیزمان و مهمانایی که به شهر مزار شریف تشریف می آورند خواهشمند هستیم در صورت هر نوع موارد مشکوک پلیس ملی بلخ را در تأمین امنیت جشن باستانی نوروز کمک و یاری رسانند.
آقای عادل افزود که شماره های عاجل تلفن های پلیس و امنیت چاپ و از طرق مختلف به دسترسی مردم گذاشته شده تا در صورت ضرورت با آن تلفن کنند. و مکررن از مردم خواسته است که در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً مقامات امنیتی را مطلع بسازند، زیرا با گفته او در گذشته همکاری مردم در چنین موارد بسیار مفید واقع شده است.
تدابیر ویژه به مناسبت آغاز سال نو، دهه نو و سده نو. مراسم به صورت رسمی در ارگ محدود مانده، اما مردم از آمادگی برای تجلیل از نوروز در گوشه و کنار افغانستان خبر میدهند. بلخ در ده ها سال گذشته همواره مرکز تجلیل و خواستگاه مراسم نوروز در افغانستان بوده. اکنون شما را میبریم به مزار شریف و این حالا خبرنگار رادیو آزادی با ما و شماست. سلام و وقت بخیر. چی خبر است از آغاز مراسم امروزی کمتر از نیم ساعت به آن چی برافراشتنه؟ علم مبارک گفته میشه باقی مانده، همه طور است؟
سلام نعیمی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، سلام شما مبارک باشه. بله، مهمان ها در صحن روضه شریف حضور یافته، هم از بانوان، آقایان و مقامات دولتی، مقامات ادارات ملکی ولایت بلخ همه حضور یافتند. هنوز هم مراسم به گونه رسمی آغاز نشده، سخنرانی ها شروع نشده. انتظار به ایست که مقامات حکومت محلی بلخ از جمله فرهاد عظیمی والی بلخ و همچنان آقای مصطفی وردک قماندان قروردی دستازنوی شاهین در شمال به این مراسم بیاین و سخنرانی بکنند و گزارش یک کارکرد های اکتوال خود را در این مراسم ارائه بکنه برای حضار در صحن روضه شریف. ضمن آمادگی های امنیتی هم شدید است و به تا فاصله های 1.5 کیلومتری صحن روضه شریف راه بلاک یا مسجد ساخته شده است برای نیروهای امنیتی و به هیچ کس اجازه ورود به صحن روضه از ساعت 8 به این طرف داده نمیشه. مراسم رسما با فیر توپ ساعت 9:30 آغاز خواهد شد.
خب بله. چی برنامه های بزرگ روی دست است، چون امروز نه تنها آغاز سال بلکه آغاز دهه و صده هجری خورشیدی هم است.
بله، اینسان زمانی که با برخواستن جهنده مبارک در صحنه زیارت منصوب به حضرت علی، نوروز میلش برای 40 روز است در شهر مزار شریف آغاز میشه. دی 40 روز ما که با مقامات محلی داشتیم، خاصتا آقای اتمام رسول معاون اداره اطلاعات فرهنگ، گفت که مراسم بازی بزکشی برای 40 روز در بخت تشکیل میشه. در نظر است که کنسرت بزرگ است و به حمایت حکومت محلی در پارک آریانای شهر مزار شریف اجرا شود و ضمناً بازی های محلی دیگی مثل کشتی در ولسوالی بلخ و دهداری ولایت بلخ اجرا میشه و ضمناً مردم میرن به در جریان همین 40 روز آینده، البته میرن به دشت شادیان، محلی که در اونجا گل لاله میرویه و مثلا از همه ولایت افغانستان برای دیدن گل لاله مردم میایه و تعداد هم برای خاطر ثبت لقب به مناطق میره. اینی برنامه هایی است که اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ مد نظر گرفته و در همکاری با ښاروالی بلخ را تطبیق میده و نیروهای امنیتی هم در راستای تدابیر امنیتیشان کار کرده به نظر گفتی خودت.
با تشکر فراوان، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت بلخ با خود داشتیم. در برنامه های بعدی هم از شما گزارش میگیریم در موردی که مراسم چگونه سپری میشه. پوشش خبری ویژه شنونده عزیز امروز به مناسبت آغاز سال 1400 که دهه نو قرن نو است برایتان خواهیم داشت. دعوت میکنم که در این برنامه ها با رادیو آزادی همراه باشید.
سلام شنوندگان عزیز و نهاد گرامی، جاوید شریف هستم و خوشبخت هستم که از طریق رادیو آزادی برای شما نوروز پربرکت مبارک میگم.
حالا هم 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، گزارش ها رو ادامه میدیم. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان اعلام کرده که بند کمال خان در چهارم ماه عمل با حضور رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح می شود. سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که کار بند تکمیل شده و با افتتاح آن همه بیابان های نیمروز و ولایت های همجواران سبز خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
بند کمال خان در آغاز سال نو به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در چهارم حمل این بند افتتاح خواهد شد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این بند با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقام های بلند پای حکومت افتتاح خواهد شد.
محمد اشرف غنی
بند کمال خان در چهارم ماه حمل سال 1400 از سوی رئیس جمهور اعضای پارلمان مقام های بلند پایه افتتاح می شود. این دهانه تمام بیابان های خاکستری ولایت نیمروز را سیراب می کند.
به گفته آقای اخپلواک این بند ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را دارد. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب، بند کمال خان 174 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند. این اداره می گوید که با افتتاح این بند به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. ذخیره آب از این بند ولایت نیمروز در اول دلو آغاز شد. بند کمال خان بر روی رود هرمند در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج ولایت نیمروز ساخته شده است و از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد. به گفته مسئولان افغان، افغانستان توانایی مدیریت تنها 30% آبش را دارد و بقیه آن به گونه رایگان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب افغانستان، ساخت بند کمال خان حدود 200 میلیون دلار هزینه داشته است.
آرزوهای قرن.
مدیر تصحیح و چاپ جریده جوزجانان، ریاست اطلاعات و فرهنگ. البته قرن 15 اگر در آمدن صلح باشه، یک جامعه بسیار مرفع، آرام و در فضای صلح زندگی آرام هم چی زنها و چی مردهای افغانستان به پیش میبرند. اما در نبود صلح باز هم اینمی جار و جنجال ها، امی تشویش و امی در بدر شدن مادرها از دست انفجار و انتحار، اولادایشان به بسیار مشکلات به پیش میبرند و ما امیدوار امیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید و بتانیم ما در این سرزمین به یک آرامش کافی داشته باشیم که ما بتانیم در همه عرصه ها نقش خود من ایسی یک زن افغان ایفا بکنیم و همچنان اولادهای ما در فضای صلح و آرامش به طرز درس، تعلیم کودکستانهایشان و انکشاف ذهنیشان، رشد و فرهنگشان یک گام خوب برداشته شود.
و با همین پیام رسیدیم و نشر شماره از مطالب روزنامه های جهان در مورد افغانستان. شنونده عزیز، پوشش ویژه خبری داریم امروز از مراسم نوروزی، اما حالا بشنه مزارش و مویون که شمار از نشریه ها و روزنامه های جهان را مرور کرده.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان دو وزیر را مقرر اما شریک قدرت را عصبانی می کند نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: تغییر دو عضو اصلی کابینه توسط محمد اشرف غنی واکنش شدید شریک قدرتمند او عبدالله عبدالله را برانگیخته است. ایندپندنت می نویسد: این اختلاف در شرایط رخ می دهد که فشارهای ایالات متحده آمریکا برای صلح با طالبان در حال افزایش است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 20 ماه می سال گذشته در مورد تقسیم قدرت توافق کردند. این توافق دو ماه بعد از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر سال 2019 صورت گرفت. به اساس توافق، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان شدند و با آقای عبدالله صلاحیت تعیین نصف وزرای کابینه داده شد. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه مسعود اندرابی وزیر داخله را برکنار کرد و حیات الله حیات را به جای او به حیث سرپرست این وزارت گماشت و جنرال یاسین ضیا را به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد. روزنامه ایندپندنت می نویسد: در مورد این تغییرات چیزهای کم گفته شده، اما این اقدام عبدالله عبدالله را عصبانی ساخته. آقای عبدالله روز شنبه در اعلامیه گفت: در شرایط فعلی این تصمیم به زیان منافع کشور بوده، قابل قبول نیست. به نوشته ایندپندنت، این تغییرات در حال صورت گرفته که ضرب الاجل اول ماه می نزدیک شده و همه نیروهای آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه با طالبان افغانستان را ترک می کنند. روزنامه ایندپندنت می نویسد: احتمال دارد این تغییر در کابینه نشانه ای از مقاومت رئیس جمهور غنی در برابر فشارهای ایالات متحده آمریکا و همچنان حمایت روزافزون از حکومت موقت باشد. نشریه آمریکایی آنلاین پولیتیکو در مورد دیدگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده می نویسد. جو بایدن در یک نشست خصوصی در سال 2010 میلادی با ریچارد هولبروک که در آن زمان فرستاده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان بود، در مورد این که اگر آمریکایی ها از افغانستان خارج شوند، به حقوق زنان افغان که بعد از سرنگونی طالبان به آن دست یافتند آسیب خواهد رسید، شدیداً واکنش نشان داد. به نوشته پولیتیکو، آقای بایدن در آن زمان گفته بود پسرش را دوباره به آنجا نمیفرستد تا به خاطر حقوق زنان جانش را به خطر بیاندازد. به گفته آقای بایدن، این عمل کاران نبوده و چیزی نیست که آنها برای آن در افغانستان حضور دارند. نشریه پولیتیکو می نویسد: این اظهارات آقای بایدن به اساس یادداشت‌های ریچارد هولبروک بعد از مرگ او در کتاب مردما توسط جورج پکر نشر شده است. جورج پکر از قول ریچارد هولبروک در کتاب مردما نوشته که جو بایدن موضع واضح و ساده گرفت، این که باید از افغانستان خارج شد. منوشته پولیتیکو، اینک با گذشت یک دهه جو بایدن این فرصت را به دست آورده، ولی تا هنوز برنامه آقای بایدن برای آینده 2500 عسکر آمریکایی مستقر در افغانستان مشخص نیست. نشریه آنلاین پولیتیکو می نویسد: اما باید جو بایدن به زودی تصمیمش را بگیرد. فقط 6 هفته تا اول ماه می باقی مانده که به اساس شرایط توافقنامه 29 فوریه سال گذشته بین اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و طالبان باید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. منوشته پولیتیکو: اما با وصف تلاش‌های جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی برای ایجاد تفاوت شدید بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست او، منوشته نشریه نشانه‌های وجود دارد که در نهایت احتمال دارد که جو بایدن رویکرد مشابه و کمتر آشفته پذیرفته را دنبال کند.
حالا ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افراد است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. رادیو آزادی به مناسبت این هفته سلسله گزارش های را تهیه کرده. تبعیض نژادی نوع برتری جویی قومی، زبانی، دینی، جنسی و نژادی از سوی افراد، گروه ها و حکومت هاست. سازمان ملل متحد در سال 1969 میلادی کنونسیون را به منظور مبارزه با این پدیده تصویب کرد. گزارش مفصل در این مورد.
تبعیض نژادی سالهاست که باعث رنج و محرومیت گروه‌ها و افراد بسیاری در سراسر جهان می‌شود. جامعه شناسان تبعیض نژادی را نوعی پیشروری می‌دانند که گروه‌ها و افراد هدف چنین تبعیضی را بر اساس تفاوت‌های نژادی، زبان، رسوم، دین و تاریخ از حقوق برابر با دیگران محروم می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی جمعی انسان‌ها، سازمان ملل در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین‌المللی هر نوع تبعیض را تصویب کرد. بر اساس این کنوانسیون تبعیض نژادی هر نوع تمایز و محرومیت یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ یا نسب با منشأ ملی و یا قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن و یا به مخاطر انداختن شناسایی یا بهره‌مندی یا اعمال شرایط برابر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو متحد می شود که جلوی هر گونه تبعیض نژادی را بگیرند و از هیچ نوع تبعیض نژادی حمایت، دفاع یا حمایت مالی نکنند. دولت های عضو این کمیسیون مکلف و منعی هر گونه تبعیض نژادی توسط افراد و سازمان های عمومی به ویژه قضایی هستند. از مثال های برجسته تبعیض نژادی به عنوان آپارتاید در برابر سیاه‌پوستان در افریقای جنوبی و تبعیض نژادی حزب نازی آلمان در برابر یهودیان در قرن 20 هستند. افغانستان در 14 آگوست سال 1989 کنوانسیون بین‌المللی منع هر نوع تبعیض را امضا و در مارچ 2003 آن را تصویب کرد. ولی انتقادهای مطرح شده که دولت افغانستان گزارشی از اجرای تعهدات خود در این زمینه را نکرده است. بر اساس گزارش سال 1398 کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با وجود قوانین مختلف ملی و بین المللی در راستای محو تبعیض در افغانستان، شهروندان این کشور هنوز هم از موجودیت تبعیض در بخش‌های مختلف جامعه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 25% شهروندان افغانستان با انواع تبعیض مواجه هستند. محمد رضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته های این گزارش نشان میدهد که 31% شهروندان افغانستان از موجودیت تبعیض قومی بیشتر شکایت دارند.
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند. وجود تبعیض در مراحل استخدام، در محیط کار، در زمینه دسترسی به حق تحصیل و دسترسی به خدمات صحی از موارد دیگه بود که این افراد از وجود تبعیض در آن شکایت داشتند.
با گفته آقای جعفری، هنوز هم انواع تبعیض از جمله تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی در افغانستان وجود دارد و این موضوع به معنی نقض حقوق بشری و آزادی های بنیادی شهروندان تلقی می شود. مسئول اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشری افغانستان می گوید موجودیت تبعیض مانی پیشرفت، تأمین عدالت و امنیت در کشور می شود و حکومت افغانستان به دلیل پیوستنش به کنوانسیون منع تبعیض نژادی باید در برابر این پدیده مبارزه کند. محمد عزیز بختیاری استاد جامعه شناسی می گوید به دلیل سطح پایین آگاهی عمومی قوانین در افغانستان نتوانستن مانی اعمال تبعیض نژادی شود.
قانون اساسی ما هر روز در افغانستان نقض میشه و مورد توجه قرار نمیگیره. متاسفانه نهادهای مختلف که قوه بازدارندگی رو داره در مقابل این کارها، اینا هم متاسفانه زیاد فعال نیستن و در نتیجه قانون نتونسته جلوی انواع تبعیض و خلافهای قانونی که در کشور ما شما وجود داره اینها رو جلوش بگیره.
به نظر آقای بختیاری نهادهای مجدی